الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. در خصوص مواصفات قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه به تعبیر امروز بعضی ادله اشاره کردیم. تبیین فطری و عقلی رو ارائه شد و تمام کردیم. می شود به بعضی آیات تمسک کرد یا تمسک شده است. موضوع بحث ما شرط ذکورت هست که آیا چنان که در ولی امر بحث شد شرط ذکورت ولی امر باید چنین شرطی رو دارا باشه و بسا در قاضی همین بحث مطرح هست، آیا راجبه رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات هم میشه چنین شرطی رو طرح کرد؟ تقریر طبیعی و عقلی مطلب سپری شد. ممکن است که به بعضی از آیات هم تمسک بشود، از جمله این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واحجروهن في المساجد واضربوهن فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خب از این آیه اینجور استفاده میشه که رجال به ما هم رجال بر نساء به ما هن النساء قوامند و قوام رم به معنای کسی که گویی مسلط است، مسیطر است، قوام است و یعنی نوعی برتری و نوعی سلطه و سیطره دارد. خب به این معنا اگر عکس کنیم که الرجال مطلقا زوج باشد نباشد، النساء مطلقا زوجه باشد یا غیر زوجه، در درون اسره باشد در داخل خانه یا در محیط جامعه، در مسائل شؤون خانوادگی باشد یا فراتر از او در شؤون اجتماعی در شؤون سیاسی مربوط به مصالح عامه، در همین امور الرجال و قوامون علی النساء. این معنیش می شود که پس بنابراین آن که عهده‌دار مثلا ولایت کبرا می شود به عنوان ولی امر اگر رجل باشد منطبق با این امر با این تعبیر در آیه و علاوه فرض که آیه هم در مقام انشاء و تشریع است، اخبار نیست. الرجال قوامون علی النساء یعنی نحن نجعلهم قوامین علیهن، انشاء است نه اخبار. با این چند نکته. یعنی یک این که الرجال و النساء به اعتبار این که محلا و الف و لامند دلالت بر عموم داشته باشن، عموم رجال نسبت به عموم نساء، نه مثلا ازواج نسبت به زوجات. و قوامون هم به معنای در واقع قائم بودن، یعنی استوار بودن، مستقر بودن، مسیطر بودن، به این معنا. علاوه این که مسئله به حوزه خانواده و اسره محدود نباشد، فراتر از اسره هم مد نظر باشه. و اینکه این فقره الرجال و قوامون علی النساء به عنوان انشاء گرچه لحن اخباری دارد، ولی به عنوان انشاء و در باطن انشائی قلم داد شود که اخبار از واقع نباشه، بلکه انشاء و اعلام تشریع باشد. سخن از اینکه الرجال قوامون علی النساء تکوینن مراد نباشه، بلکه الرجال قوامون علی النساء تشریعن. ما داریم تشریع میکنیم با این گفتن الرجال قوامون علی النساء، یعنی باید قوام باشن بر نساء، انشاء داریم میکنیم. اخبار نیست که شما موضوع رو برگردونید مثلا به حوزه تکوین و گزارش از واقع خارجی در یه عصر معینی، بینا نیست، بلکه قاعده کلیست. اگر اینجور با این قیود معنی کنیم آیه رو، بله. بله خب بذاریم بگیم دیگه، با این چهار قید اگر معنی شود الرجال النساء رو اعم از ازواج و زوجات قلم داد کنیم و جمله رو اخبار ندونیم، انشاء بدانیم، و قلم رو به حوزه اسره و خانواده محدود نکنیم، قوامون رو به این معنا معنی بکنیم، با این شروط این ممکنه مثلا به دست بیاد که خیلی خوب قوامونن یعنی اینا باید قیام کنن به امور نساء و نه نساء بر امور رجال. پس بنابراین مناسب را و شؤون عامه رو، سیاسیات رو، اینها باید مردها عهده‌دار باشن. با این نکات و جهات و این تصورات و تصویرها ما از این آیه خواهیم بیام چه استفاده بکنیم که برتری سیاسی و منزلتی و مکانتی مردان نسبت به زنان رو خواهیم اثبات کنیم. در این صورت ممکنه که این آیه به کار ما نحن به صدده بر بیاد. و اما اگر بفرمایید که نه، میشه یکی که اینا رو خدشه برش کرد، الرجال و قوامون علی النساء در چه ظرفی الان محل بحثه؟ رجال مطلقاً بر نساء مطلقاً در هر فرصتی، موقعیتی، جامعه، خانواده، در امور شخصی، در امور اجتماعی، سیاسی، یا نه خیر، ممکنه بگیم که موضوع یک قیودی دارد و آیه سیاقی دارد و به استناد سیاق آیه و قیودی که در آیه آمده، قرائنی که در آیه ذکر شده، مطلب اینطوری نیست. بگیم که آقا آیه فضای آیه مربوط به مسائل خانوادگی است، چون می‌فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، از اموالشون میدن. آیا مردها از اموالشون به هر زنی میپردازن یا به همون همسرشون؟ یعنی بحث نفقه است، نفقه بانوان بر ذمه آقایون است. باز فرموده است که فالصالحات و قانتات حافظات للغیب محافظ الله، اون بانوان صالحه که اهل قنوتند، اهل خضوعند، اهل خشوعند، اهل تعبد و تهجدند و سحرگاهان به تهجد می پردازند، با خدا ارتباط خاص دارند و حافظ غیبند، اون غیبی که خدا اون رو حفظ کرده، یعنی اسرار خانواده رو، اسرار همسر رو حفظ میکنند. و لاتی تخافون نشوزهن، در ادامه وقت حکم نشوز رو مطرح میکنه. اگر در این عقدی که بین زن و مرد منعقد شده است به عنوان عقد نکاح، اینجا یک طرف، حالا اینجا محل بحث طرف زن است، طرف زوجه است، زوجه نشوز کرد، نافرمانی کرد و از لوازم و آثار عقدی که جاری شده بهش تن در نداد و تجاوز کرد، تعرض کرد، مرز شکنی کرد، عهد شکنی کرد، خب مراحل داره برخورده با اونها. فعظوهن، اول خب بشینید ناصحانه باشون صحبت کنید و در واقع این نهی از منکر است گویی. فعظوهن، نهی از منکر کنید، موعظه کنید، بگید خب این کار نکن. واحجروهن، و مردان در بستر از اونها فاصله بگیرند، با اونها در بستر واحد نخوابند. واحجروهن فی المضاجع، در خوابگاه از اونها فاصله بگیرند. و ضربوهن، و ظاهر آیه چون که خیلی اینجور فهمیدن و ضربوهن یعنی بزنید، و بعد بر همین اساس هم آمدن گفتن که این و ضربوهن یعنی حالا هر رو فعلی که زدن بتونه صدق بکنه، ولو مثلا با یه شاخی گل، مثلا خواستن توجیه کنن بگن خب اینجوری این که مردها زنها رو کتک بزنند و اینها که درست نیست. وزر بوهن یعنی به اصطلاح اونها رو بنوازید، مثلا با این کار احیانا ابراز نارضایی بکنید، به این شیوه از اونها اظهار نارضایی بکنید، بگید که این رفتار شما مورد رضایت ما نیست. اگر این مراحل طی شد، موعظه شد و هجر در مزاجع شد، ضرب صورت پذیرفت، وقت اینا رویهشون تغییر دادن، و این اطعنکم، آمدن تن در دادن به لوازم عقد نکاحی که واقع شده است بین اونها و مردی، در اون صورت دیگه فلا تبغوا علیهن سبیلا، هرگز هیچ راهی برای بقیه بر اونها ندارید، حق هیچ گونه تعدی و تعرض بر اونها ندارید. ان الله کان علیا کبیرا، خداوند متعال عالی است، متعالی است، بزرگ است، از او بترسید که در حق زنان ستم کنید. خب یکی بگه که اولا سیاق آیه مربوط به امر اسره و روابط بین زن و شوهر است، پس اون اطلاق الرجال علی اطلاق قوامون علی النساء علی الاطلاق این ممکنه نباشه. دوم این که گفته شده که این انشاء نیست اصلا، این اخباره. میگه خب رجال قوام بر نساءند، چرا؟ برای اینکه عهده‌دار هزینه زندگی اون هستند. بما فضل الله بعضهم علی بعض، و به ما انفقو من اموالهم، برای اینکه توانایی های مردها دارند که زنها ندارند، توانایی های فیزیکی و جسمی دارند، کارهای ازشون برمیاد، کارهای سخت، کارهای دشوار که از زنها بر نمیاد و در نتیجه مردها باید قیام کنند به کار زنان. زن که نمیتونه مثلا فرض بفرمید که ساختمون کنه، مثلا کار عمرانی بکنه، ساخت و ساز بکنه، کارهای دشوار رو به عهده بگیره، مردها ازشون برمیاد. اگر زنها خانه میخواهند، مردها باید بسازند. مثلا خدا بعضی رو به بعضی دیگه برتری داده، توانایی های خاصی به مردان داده، به زنان نداده است و اونا شدن قهرمان و زنان شدند ریحانه. و از سوی انفاق هم میکنن، نفقه زنان بر عهده مردان است، یا پدر است که هزینه دختراشو میده، یا شوهر است که نفقهشو میده. به هر حال ثروت مردان هم، مردان هم بیشتر در مجموع هم، به هر حال مردها از دارایی های بیشتری برخوردارند و احیانا گاه انفاق میکنن به زنان در جامعه در شرایط و موقعیت های مختلف. و این داره میگه آقا واقعیت خارجی اینه که در بیرون جامعه رو که برید ببینید طوریه، مردان عملا قیام میکنن به امور زنان و کار زنها رو، مسائل عمومیشون رو مردها هستن که را میندازند. و قوامون هم به معنای مسیطرون و مسلطون به اصطلاح نیست، قوامین یعنی قائم به کار اونها، قیام به کار اونها میکنن، قوامن بیشتر اونها قیام به امور و شؤون زنان میکنن، کار در واقع سخت و کارهای امور بانوان رو مردا بر عهده دارند و انجام میدهند. قوامند یعنی قیام میکنند به کار اونها، نه قوامن یعنی مثلا حاکمند، مسیطرند و باید مسیطر باشند. نه، نه لحن انشائیست، اخباریست. و علاوه بر این که بحث اخبار از بیرون به عنوان گزارش واقع، از سوی دیگه آیه اصولا در سیاق بیان نسبت مناسبات زوجین در محیط خانواده است و اثبات نمیشه پس این تو جامعه مردا باید مسلط باشن. در داخل خانه خب معلومه مرد جسمیان و یعنی عقلیان اقواست، زن جسمیان لطیف و عاطفیان اقواست و هر کدوم برای کاری ساخته شدند. اینجا داره بحث میشه. آیه هم داره میگه که فصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب بمحافظ الله، اسرار خانه رو باید حفظ کنن، رازدار خانند. و اگر هم از نشوز اونها ترسیدید، نگران نشوز اونها، نافرمانی اونها و نقض عهد و عقد نکاح شدید، اونها رو موعظه کنید مثل هر متخلف دیگری. اگر دو نفر کاسب در یک شرکتی یکی سر باز زد از لوازم عقدی و قراردادی که با هم دارن و در واقع مرتکب یک منکری خاص بشه، رویه چیه؟ اول موعظه است، آقا نکن این کار رو، این درست نیست، اخلاقا درست نیست، انصافا درست نیست، قانونا صحیح نیست، شرعا اشکال داره، و نصیحتشون کن. بعد فاصله میگیرید باشون. حالا اینجا تو جامعه فاصله میگیرید مثلا با اخم کردنی، با سلام نکردنی، با همکاری نکردنی. در محیط خانواده هم با اینکه از بستر اونها فاصله بگیرید که نماد محبت علاقه است، امثال این هاست. و ضربوهن هم اگر به همون معنای ظاهرش معنی کنیم، یعنی اینکه تأثیر دارین، کار در ارتکاب منکرات به نقطه این میرسه که نهایتا تأثیر میشوند افراد. این زن و مرد فرق میکنه. اگر یک مردی هم مرتکب منکری بشود، مراحل امر به معروف و نهی از منکر اتفاق بیفته، نصیحت بشود، احیانا فاصله گیری روحی و اخلاقی بشه، نسبت بهشون اخم بشه، بهشون محبت نشه، اینا تنها بمونن مثلا فرض فرمید اینجور اتفاقا بیفته و بازم توجه نکنن، آخر سر خب بعضی از منکراتی که افراد مرتکب میشن، چه مرد چه زن در هر محیطی، آخر سر به ضرب و نوعی اجرای تعذیر هم منتهی میشود. چون دیگه البته کار افراد نیست، آحاد جامعه نیست، این کار حکومته، باز اونجا انجام بشه، این هم داره همین کار میشه. اما اگر اینا آمدند و اطاعت کردند و تن در دادند به لوازم عقدی که بین اونها و دیگران و مثلا مردها همسرانشون هست، اون موقع دیگه هرگز حق تعدی و تعرض به اونها ندارید. اگر موضوع رو عوض کنیم، موضوع مثلا نسبت اسروی و خانوادگی رو برداریم، جاش مثلا همکاری و مشارکت در قالب یک شرکت تجاری رو بذاریم، همین اتفاق باید بیفته و مرادم همینه. و در داخل شرکت اینطوریه، یک کسی سرمایهش بیشتره، توانای مدیریتش بالاتره، یه آدم قدرت مدیریتی بالایی داره، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، سهم سرمایهش بیشتره و به ما انفقوا من اموالهم، و جهات اخلاقی رو بیشتر رعایت میکنه، حافظ غیب است، حافظ عیب است، اینا رعایت میکنه، خب طبعا اون شأنش بالاتره. اگر حیان خواست نافرمانی کنه و پشت پا بزنه بر لوازم عقد و قراردادی و عهدی که بین او و شرکا مثلا در اون شرکت وجود داره، خب اونجا باید اول موعظه کرد، اونجا باید اخم کرد، اونجا به نهایتا ممکن شکایت کنن، ممکنه به اجرای تعذیر ما دون حدم منتهی بشه که آقا چرا مثلا حق دیگری ضایع کردی. و اگر هم برگشتند به قرارداد، اون موقع فلا تبقوا علیهن، اینجا میگیم علیهم، در این صورت ممکنه بگیم که اصلا این آیه ربطی به محل بحث ما نداره، و اگرم ارتباط دارد احیانا اخبار است نه انشاء، تشریع حکم این وسط صورت نمیپذیره. سیاق هم همین، الرجال قوامون علی النساء، نمیگوید که جعلناهم قوامین، داره واقع خارجی رو گزارش میکنه. خب در واقع خارجی ولی همین هم هست که فضل الله رجال رو بر نساء بلحاظ قوه جسمی مثلا، و احیانا قدرت مدیریت های کلان، برعکسش قدرت مدیریت های جزء رو زنا دارن و مردا ازشون بر نمیاد. یک مرد هرگز نمیتونه محیط کوچک خانه رو با همه مسائل ریز و درشتی که داره، مسائل خردی که داره، حوصله سوز او رو اداره کنه. یه روز بسپرین خانه رو، محیط خونه رو به آقایون، ببینید چه بلای سر اون خونه میاد، چه وضعی، فرش و ظرف و پرده و در و دیوار و چهارتان، اگه بچه هم مثلا باشه تو خونه، چه سرکله هم زدن و چهارت شکستن و چهارت خرابکاری کردن، چهارت دیوار رو نقاشی کردن، چهارت دفترها رو پاره کردن، و اوضو به هم ریخته، یک بلبشون شده. از مردم نمیتونن مدیریت کنن، اینجور مدیریت خورد نمیتونن، و ممکنه عکسش مردها و مدیریت کلان بهتر بتوانند از زنها. خب طبعه، خب این به اصطلاح واقعیت خارجی داره ذکر میشه، چیز دیگه‌ای به اصطلاح مورد بحث نیست. پس بنابراین اصلا کسی بگه آیه کلن اجنبی از ما نحن صدده، رفتی به مسئله ما نداره، و به این آیه نمیشه تمسک کرد به اشتراط ذکورت برای ولایت و قضا و مثلا اینجور جهات. اگر احیانا به نحوی تقریر می شد که آیه می توانست به کار اثبات اعتبار ذکورت برای عهده‌داری ولایت و قضاوت و امثال اینها بیاد، در صورت اون وقت ما می آمدیم می گفتیم که می تونیم به یک اصل عقلی هم پیوند بزنیم، و اون این که وقتی مردان راجحند ترجیح مرجو بر راجس خلاف عقل است، نباید این کاری کرد. با وجود مردها زنها حکومت نکنن، اگر مردان صالحی وجود دارن شایسته دارن برای حکومت، نوبت به زنها نمیرسه. اما اگر نه، اومدیم به نحوی که به شیوه دوم تغییر کردیم آیه را، اصلا آیه از مدار بحث خارج میشه. آیه دیگری هم که دوباره باز بهش تمسک شده، آیه 228 سوره بقره است که ول مطلقات و تربصن به انفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. این فقر ولی رجال علیهن درجه، گفتن رجال علل اطلاق، علیهن علن نسا علل اطلاق، شبیه همون تغییر اول از آیه بالایی. ولی ممکنه بگیم که نه اینجوری نیست، احیانا اینجام لرجال علیهن درجه، این رجالی که در بستر و سیاق آیه مطرحه که ازواجند، نه مطلق رجال، و مثلا در بستر خانواده جریان داره نه جامعه. متعلق مسئله هم مناسبات و روابط خانوادگی است، نه مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و قضایی و سایرشون. ممکن این جام همین حرف زده شد، به نتیجه گفتش این آیم به کار اثبات اشتراط ذکورت برای تصدی شأن به اصطلاح قاضی القضاتی نمیاد. علی حال اگر به بعضی دیگر از آیات هم تمسک بشود، خب این تعابیر و بحثا اونجا هم ممکنه مطرح بشه و موضوع کنار گذاشته شد. ولی خب در این حال به روایات حساب بشود تمسک کرد و به سیره شاید بشود تمسک کرد. سخن و سیره حضرات معصوم میتونه مورد توجه باشه در محل نزاع. ما اصولا برای تصدی شؤون و امور اجتماعی، سیاسی، کلان، قضایی، اجرایی از حضرات معصوم صلی الله علیهم نمونه ای نداریم که احیانا منصوب کرده باشند بانوان رو برای شؤونی از این قبیل. و شارع مقدس هم همواره به رغم تکریم و تجلیلی که از بسیاری از بانوان میکنه، گاه به لحن و لسانی که حکایت از برتری اون بانو نسبت به همه رجال و حتی رجال وحی، رجال الهی و بزرگان در واقع دینی، با این همه بحث امامت رو برای بانوان مطرح نکرده، امامت کلامی را، ریاست اجتماعی را اینا مطرح نکرده. امامت به معنای الگو بودگی چرا؟ امامت به این معنا که اونها پیشروان، پیشاهنگن، نسب العینند و اونها با توجه شد. به این مفهوم در واقع در حوزه اجرا، در حوزه قضا، امثال اینها. و این انتصاب نشده، ما در مجموعی انتصابات فراوانی که پیامبر اعظم و احیانا امیر السلام علیه السلام داشتند، ما به انتصابات بین بانوان بسیار کم برخورد میکنیم، یا شاید معتبر نباشه برخورد نکنیم. و عملا شارع از این امر اجتناب کرده است، عملا سیره معصومین احیانا در این روال و رویه جریان داشته است. و آیا این به این معنا نیست که در واقع این چنین شأنیتی برای بانوان اون لحاظ نشده است؟ قابل بحث، بسا بتوان گفت که چرا. بالاخره اگر بنا بود که از بین 14 معصوم 12 تن امام به مفهوم کلامی و به مفهوم سیاسی نشدند و زهرا با همه عظمتش چه منصبی رو نداشت. حالا بعضی نقل شد که بعضی از اعظم گفتن که اگر از زهرا قبل از حسنین به شهادت نمیرسید بسا به امامت به معنای کلامی و مفهوم سیاسیش میرسیدند. فلخو بعد رسول خدا و با حضور از تعمیر و سلامت امام حسن و امام حسین از زهرا از دنیا رفتند و از کجا که اگر چنین نبود مثلا طول عمری از زهرا می داشت که بعد از امام حسن بعد از احیانا حتی امام السلام در قید حیات باشد حیات ظاهری، خب ممکن بود که بگیم که امامت کبرا بر عهده از زهرا سموله ها هم قرار داده شده. در خارج خاطر موانع مصداق محقق نشده است، این دلیل نمیشه. مگر کسی همچین مطلبی رو در این میان مطرح کنه که چندان هم بیراه نیست، میشه بهش تا حدی توجه داشت. بسیار خوب، دیگه ما اجازه بدید که از این وصف عبور کنیم و بریم سراغ سایر اوصاف. البته در وصف ذکورت روایات فراوانه و تعیین کننده است، من توجه نداشتم، مقداری از روایات هم باید بحث کنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله طیبین.